بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 84، تاریخ 21/2/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسألة 283: اذا کان اطراف و شبهته ثلاثه یکفی تکرار و صلات فی اسمین سواء علم بنجاست واحد و بطهارت الاسمین او علم بنجاست واحد و شک فی نجاست آخرین او فی نجاست احدهما لان الزائد علی المعلوم محکوم بالطهاره و این لم یکن ممیزا و این علم فی الفرزه بی نجاست الاسنین یجب تکرار بی اتیان الثلاث و این علم بی نجاست الاسنین فی الاربع یکف الثلاث و المعیارو کما تقدم سابقا التکرار الى حد یعلم وقوع احدهما فی الطاهر. خب مسئله گرچه کمی طولانی است، اما خیلی نیاز به استدلال و بحث ندارد، چون معیار و ضابطه و قاعده را در دست داریم. بنابراین همه صوری که در اینجا مرحوم سید مطرح کردن بر اساس اون معیار که بسنجیم دیگه نیاز به برهان خاصی ندارد. ملاحظه فرمودید که ما در بحث‌های گذشته اونجایی که امر بین الصوبین به عنوان امر مشتبه وجود داشت که علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو لباس نجس هست، موقعی که میخواستیم نماز بخوانیم لازم بود به صورت تکرار نماز بخوانیم، اونجایی که وقت موسم و مشکلی نداریم، منتهای مراتب مثلا آبی پیدا نمیشود برای شستن اینها و امثال زن. طبعا هرچه مسئله به اصطلاح تفصیل بیشتری پیدا کند به همون تناسب باید ما رعایت احتیاط را بکنیم. اونجایی که ما علم اجمالی به نجاست احد صوبین داریم، معنای این حرف این بود که یکی از این دو لباس پاک است و دیگری نجس، برای اینکه یقین پیدا کنیم که ما در لباس طاهر نماز خونده ایم میگفتیم در هر دو لباس نماز بخواند. اما مسئله که امروز مرحوم سید مطرح می‌کنند این است که اطراف شبهه از دوتا تجاوز می‌کند. گاهی اطراف شبهه سه تاست، گاهی اطراف شبهه در چهار تاست. سوال این است که به مقتضای توسعه اطراف شبهه ما چه راه حلی داریم که یقین پیدا کنیم که در لباس طاهر نماز خوندیم. تفاوت این بحث با بحث های گذشته این بود که دایره اطراف شبهه در گذشته منحصر به دوتا بود، یکی از این دوتا میگفتیم نجس است و دیگری پاک. الان دایره تفاوت میکند. لذا عرض میکنم غرض از این فروعی که مرحوم سید بیان کردند تحصیل این مطلب است که چه کنیم که ما یقین پیدا کرده باشیم که در لباس طاهر نماز خونده ایم. دیگه استدلال دیگری نمیخواد، چون علم اجمالی وجود داره و علم اجمالی دایرش ستاب به بالاتر هست. باید شما کاری بکنید که یقین پیدا کنید که در لباس پاک نماز خونده اید. لذا یکی یکی از این فروع را من محضر مبارکتون عرض میکنم و در پایان هم ایشون همین معیاری که عرض کردم بیان میکنم. یک، فرع اول، اذا کان اطراف و شبهت ثلاثه، اگر اطراف شبهه سه تا بود، یعنی در نتیجه من علم اجمالی داشتم که یکی از این سه لباس نجس هست. خب سوال، اگر من بخوام به صورت تکرار نماز بخوانم و یقین پیدا کنم که لباس نماز را در لباس پاک خوندم، اینجا به خوندن نماز عرض شود خدمت شما بین که در یکی کفایت نمی کند. عرض شود محضر شما بین که مسلمه کفایت نمی کند. اونجایی هم که بین الاثنین بود در یکی کفایت نمی کرد. لازم بود ما در هر دو بخوانیم تا یقین پیدا کنیم که قطعا در لباس طاهر نماز خوندیم. اینجا هم که اطراف شبه ستاست و من یقین دارم یکی از این سه لباس نجسه، برای اینکه احراز بکنم که در لباس پاک نماز خوندم، باید حداقل شما در دو لباس نماز بخوانید، چون مطمئنن در دو لباس که نماز بخوانید یکیش لباس پاک هست. ممکنه در هر دو که خونده باشید هر دو پاک باشد، ولی اینکه هر دو نجس باشد قابل تصویر نیست، چون یکی از اینها بیشتر نجس نبوده. در نتیجه اگر در دو تا از این سه تا نماز بخوانید، فرضاً یکیش هم نجس باشد، فرد دوم به عنوان لباس طاهر هست، بنابراین مشکلی برای شما نخواهد داشت. این فرق اول. ایشون می‌فرمایند که یکفی تکرار الصلات فی اثنین، همین که در دو تا لباس نماز بخوانید مشکل حل است. سواء، حالا ایشون توصیه می‌دهد، سواء علم بنجاست واحد و بطهارت اثنین، همین مثالی که من زدم، علم اجمالی داریم به نجاست یکی و طهارت دو تا، او علم بی نجاست واحد و شک فی نجاست آخره، بازم فرق نمی کنه. من عرض شد خدمتون این که موقعی که آمدم در دوتا نماز خوندم، یکیش که علم دارم به نجاست، نسبت به دوتای دیگه هم شک دارم که آیا اینا نجس هستن یا نه. خب موقعی که شکه در موضوعات براعت جاری میشود، بنابراین از اون جهت هم من مشکلی نخواهم داشت و مسئله سر جای خودش باقی است. او فی نجاست احدهما، عرض شود خدمت شما بین که علم به نجاست واحد و شک فی نجاست آخرین، او شک فی نجاست احدهما. این او فی نجاست احدهما یعنی او شک فی نجاست احدهما، یعنی گاهی من در نجاست هر دوتای اونجا شک میکنم، در یکی یقین دارم به نجاست، در اون دوتا شک میکنم. این یه فرض مسئله. فرض دیگرش این است که علم به نجاست یکی قطعا دارم و شک در نجاست یکی از اون دوتای دیگه دارم. در هر دو صورت اگر در بفرمایید دو لباس من نماز بخوانم، هدف عرض کردم معلومه دنبال چی داریم میریم، دنبال این داریم میریم که یقین پیدا کنیم و احراز کنیم که قطعا در لباس پاک و پاکیزه نماز خونده ایم. این برای ما کفایت میکنه. لأن الزائد علی المعلوم، این نکته مهم، استدلال میکنه، لأن الزائد علی المعلوم، زیرا اونی که زائد بر معلوم النجاسه هست، یکی معلوم النجاسه بود برای شما، لأن الزائد على المعلومه محکوم به طهاره. نسبت به اون دوتایی که شک دارید اصالت و طهاره جاری میکنید، نسبت به یکی اگر شک دارید باز اصالت و طهاره جاری میکنید. اینم که معلومه به نجاسه هم که برای اینکه ملاحظهش کرده باشید در دوتا نماز میخونید که دیگه یقین پیدا کردید که مشکلی در کار نیست. لأن ارشبت محض زائد علی المعلومه محکوم به طهاره و این لم یکن ممیزن. گرچه حالا نتونی انگوش بذاری رو اینا که کدام یک مسلمن پاک است، اما علی کل حال محکوم به طهارت است. چرا؟ چون علم اجمالی شما به یکی تعلق پیدا کرده نه به بیشتر. و این علم فلفرز، حالا فر دیگر میگه اگر در فرض ما علم پیدا کرد به نجاست الاسنین، خوب دقت بفرمایید، اطراف شبه چند تاست؟ ایو الفضلاء المعاصرین، بله سه تاست. من علم اجمالی پیدا کردم به نجاست الاسنین، علم پیدا کردم که دو تا از این سه تا نجس هست. سوال این است که چه کار باید بکنم؟ ایشون میفرماید یجب تکرار به اتیان سلاس. چرا؟ چون دو تا که قطعا نجس بودن علم شما. اگر احیانا بخواید احراز کنید که در لباس طیب و طاهر نماز خونده اید، زمانی این احراز برای شما محقق می شود که در هر سه لباس نماز بخوانید، که اگر احیانا دو تاش هم بفرمایید نجس باشه، قطعا یکیش در لباس پاک تحقق پیدا کرده. اینم از این جهت بنابراین باز طبق قاعده و ضابطه است و مشکلی نخواهد داشت. فرع دیگری که مطرح میکنن اینم جالبه برای علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، و این علم به نجاست الاسنین فی اربع، یعنی اطراف شبه به جای ستا بفرمایید چهار تاست، و من علم اجمالی دارم به نجاست دو تا از این چهار تا. اگر از شما سوال بکنن چگونه میتوانید احراز پیدا کنید که لب نماز را در لباس طاهر خونده اید، باید در چند تا نماز بخونید؟ سه تا، چون این دوتا که حسابش پاک است. با دوتا نماز خوندن انسان احراز به خوندن نماز در لباس طاهر نمی کنه. برای اینکه احراز پیدا کند باید معلوم بر زائد را ما روش محاسبه بکنیم. از اون چهار تا یکیش عرشبت غیر از این دوتا بذاریم به حساب طاهر، و در نتیجه اگر در سه لباس نماز خوندیم احراز میکنیم که در لباس طاهر نماز خوندیم. این عرض کردم استدلالی نیست، فقط ملاک دریافت این نکته است، احراز این که انسان در لباس پاک نماز خونده است. این ما دنبال این بودیم دیگه، چون علم اجمالی داریم به خاطر علم اجمالی میریم سراغ. و این علم به نجاست اسنین فی اربع یک فی سلاس، سلاس کفایت میکنه، دلیلش هم این است. ول معیار، میگه این فروع متعدد را ما برای شما گفتیم، سید دیگه ناگزیر شده وارد نیمچه استدلال بشود. چرا یه جا گفتیم عرشبت در مثلا دو تا لباس نماز بخواند، در جای دیگه هم مثلا عرشبت در سه تا گفتیم، یه جا گفتیم باز در دو تا نماز بخواند؟ این تعدد احکام برای چه است؟ میگه معیار این است، والمعیارو کما تقدم سابقا، دیگه حرفامونو قبلا زده ایم. چون علم اجمالی کل علم تفصیلی منجز تکلیفه، باید در اطرافش احتیاط کرد، بنابراین ما همی کارو کردیم. کما تقدم معیار این است، التکرارو الى حد، بگونه ای ما تکرار کنیم نماز را که یعلم وقوع احدهما فی الطاهر، یا احدها فی الطاهر، که علم پیدا کنیم که یکی از این مواردی که ما تکرار کردیم، چه اونجایی که دوتا را تکرار میکردیم، چه اونجایی که ستا را تکرار میکردیم، عرض شود خدمتون این که چه اونجایی که باز گفتیم دوتا. حالا من یه فرق دیگه بگم ببینم علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم چه جوابی میدن. اگر اطراف شبهه ما چهار تا بود و من علم به نجاست سه تا از این چهار تا داشتم، شما چه فتوا میدید برای ما؟ باید در چهار تا نماز بخونم، چون سه تاش که تکلیفش روشنه، نجس است. برای اینکه احراز بکنم که در لباس پاک نماز خوندم باید در چهار تا دیگه همینطور برید جلو. اگر 5 سال لباس داشتم عرشبت که یقین کردم مثلا 2 تایی از اینها نجس است، باید در چند تا نماز بخونم؟ حتی 5 تا. اینجا فقه ها دارن می لغزن بعضی. و اگر 5 تا اطرافش بود و من یقین داشتم 2 تایی از اینها نجس هست، در 3 تا این هست دیگه. بله، چون 2 تاست نه 3 تا. 2 تا که تکلیفش روشنه دیگه، سومی که اضافه بشه بعد از دایره نجاست بیرون میاد. این کل ماجرایی است که ما محضر علما بازم اشکال دارید شما. خب یعنی اشکال چیه؟ خب یکی از این 3 تا گفتیم. چند تا نماز بخونه؟ خب اشکال تون چیه؟ شما اطراف شما 3 تاست، علم اجمالی دارید به نجاستی یکی از این 3 تا. چند تا نماز بخونید یقین پیدا میکنید که در لباس طاهر نماز خونده؟ آه باقی بمونه. چرا؟ قطعا جزء طاهره. یک نجس بیشتر نبود در بین اینها. به عینه لازم نیست. میگم به عینه لازم نیست دیگه. گفت به این لم یکن ممیزن. شما خیلی از بزرگانید. ببین ازا علم اجمالی، اجازه بفرمایید. آقای عزیزان بزرگوار، شما اون میگه محکوم به طهارته، چون معلومه به نجاست یکی بیشتر نیست. اجازه رو فهمید بابا، اگه به عینه بود که این دعوای تکرار ما نداشتیم، چرا حرف میزنید شما؟ اگه معلوم بود که کدوم نجسه که ما دنبال تکرار نمیرفتیم، چه حرف میزنید شما؟ عزیز من، علم اجمالی شما این است که یکی از این 3 تا نجسه است. اگر یکی نجسه یکی دیگه را رفیقش بکنید از این 3 تا، احراز میکنید که در لباسه، چون ببینید شما از بزرگانی، بالاخره موقعی که این 2 تا را شما انجام بدهید، یکی از این 2 تا لباس پاک هست، چون 3 تاش که نجس نبود، 2 تاش هم نجس نبود، یکی نجس بود. اگر یکی نجس باشه این یکی، یا شما در این 2 تایی که نماز خونده اید، خوب دقت بفرمایید، هر 2 نجس که نبوده، ما نداریم هر 2 نجس دیگه، چون شما یکی 2 نجس هست. چرا توجه نمی کنید؟ عینکتون درست بذارید، به نظرم دالا گذاشته اید. خدا رحمت کند حضرت امام را رضوان الله تعالی علیه، یادی از امام بکنیم. در آستانه سالگرد رحلت ایشون هستیم، میگن حالا اون مثل شما عینک نذاشته بود، درست متوجه نمی شد. امام فرمود عینک رو از چشم بردار به گوش بذار. خوب دقت بفرمایید صورت مسئله، شما یه نجس که بیشتر ندارید از این 3 تا، غیر از اینه 2 تا نجس که ندارید، یعنی قد دارید افسرت بعد از این که در 2 تا نماز خوندید، در 2 تا نماز خوندید قد دارید. اگر احیانا هم در اونی که نماز خونده اید نجس باشد، قطعا در یکی دیگه به عنوان پاک نماز خونده اید. دیگه علما دادشون در آمد. دو تا نجس ما نداره. دیدید حالا عینک را فرق می‌کنه. خب البته این تنوع لازمه، منم گاهی خسته میشم، شما هم خسته میشید. بسیار، اینم مسئله 283. پس بنابراین ما استدلال خاصی گفتیم نیاز نداریم، ملاک این است که احراز کنیم لباس نماز در لباس طاهر خونده. خب متوجه نشدن فرمایش از اتان. خب احتمال شما میدید دیگه، موافقت احتمالی کافی است. شما همین که در علم اجمالی موافقت احتمالی بکنید کافی است. میدونم ها، اون دوباره برگشید اون حرفی دیگه، یه تکلیف بیشتر ندارید، ولی برای احراز واقع لازمه که از اون جهت یقین پیدا کنید به تکلیفتون، اون که روشن تکرار جاست لعبه به امر مولا هم نبود. این مسئله بعدی نگاه کنید، کمی طول تفصیلی بیشتری داره، ببینید چه هست. اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا، اگر هر یک از بدن و ثوبش نجس باشد، ولم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما، بدن و لباس هر دو نجس است، آبی که در اختیار دارد لم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما، مگر این که کفایت می کند یکی از این دوتا را، یا باید لباس را بشوید یا باید بدن را بشوید. سوال در اینجا این است، آیا مخیر است بین این که لباس را بشوید یا بدن را بشوید، یا ترجیح با تطهیر بدن هست؟ اینجا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مرحله اول فتواست دیگه، چون سوال کرده بودن لا یبعد فتواست، جواب داده بودن بعید نیست که فتوا باشد، لا یبعد التحیر، بعید نیست تحیر. اما بعدیشون اضافه می فرمان و الاحوتو تطهیر البدن. خب عرض شود خدمتتون این که سؤال این است که این مسئله از باب تزاحم است یا این مسئله از باب تعارض است؟ این مسئله از صغریات کبرای تزاحم است یا این مسئله از صغریات کبرای تعارض هست؟ ظاهر امر اون چی که به نظر می رسد، هم سید و هم مشهور مسئله را بردن در باب تزاحم. عرض شود خدمت شما، چون باب تزاحم گاهی این گونه است که امر دائر می شود بین جزء صلات و جزء دیگر، مزاحمت ایجاد می شود، آیا این جزء را من بخوانم یا اون جزء، و فرض اینه که بیش از یک جز نمیتوانم بخوانم، تزاحم بین این دوتا کدام را عرض شود خدمت شما انجام بدم؟ مثال روشن تزاحمم یادتون هست، مثال غریق یادتون هست دیگه، دو نفر غرق شدن، عرض شود محضر شما بین که هر دو هم مسلمانن، هیچ تفاوت محسوسی هم بین این دو وجود ندارد، و منم توانایی بیش از نجات یکی از اون دو ندارم. خب اینجا میگن مورد باب تزاحمه و تخییر، یکی از این دوتا را شما نجات بدید به وظیفت عمل کردید. اما گاهی از اوقات نه، یه فرد معمولی که خیلی تأثیری و نقشی در جامعه اسلامی ندارد، حالا برای خودش آدم محترمی است ولی تأثیرگذار نیست، اما یه عالم بزرگی هم عدل او غرق شدن هر دو، خب اینجا هم باب تزاحمه، چون فرض اینه که من توانایی نجات یکی از این دو را بیشتر ندارم. اینجا درسته که باب تزاحمه، منتها به خاطر ویژگی های اون یکی اهم و مهم میکنن و یقدم الاهم علی مهم، ولذا میرود سراغ نجات اون عالم و در نتیجه اون عالم را نجات میدهد. این هم وارد باب تزاحمه که بالاخره دو امر جلوی انسان هست، به انسان عرض شود خدمتون می که انجام یکی را بیشتر نمیتواند انجام بدهد. در مانعنفی هم همین طوری است، یا آب ما بیشتر نداریم، این آب تنها به درد یا بدن میخورد یا لباس میخورد، میگن باب تزاحم سید، نظرش اینه که باب تزاحم اول فرموده لا یبعد التخییر، یعنی بین بدن و لباس فرقی نیست، بالاخره بدنم باید پاک بشود، لباسم باید پاک بشود، حالا شما چه بدن را چه لباس را انتخاب کردید، هر کدام شستی طوری نیست. اما حرف بعدیشون اینه میفرماد ول احبتو تطهیر البدن. حالا تطهیر البدن وجهی را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه براش بیان کرده که شاید این مرجح بوده در نزد سید رضوان الله تعالی علیه و آمده احتیاط کرده به تطهیر بدن، با اون این است که بدن جزء مسلی محسوب می شود اما لباس خارج از مسلی محسوب می شود. شاید به این اعتبار سید بحث احتیاط را برده روی تطهیر البدن. عرض شود خدمت شما به این که این تا اینجای مسئله. اما مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه عرض شود خدمت شما به این که مفصل چند صفحه، حالا اگر علما امشب فرصت پیدا کردن در کنار اخبار و در کنار دید و بازدید و احوال پرسی های لازم و مشغولیات دیگر اگر فرصت پیدا کردن مراجعه کنن، فرمایشیشون مفصله. ایشون مسئله را در باب تزاحم نمی بیند، مسئله را در باب بفرمایید تعارض می داند و بعد ضابطه برای باب تعارض، ضابطه برای باب تزاحم بیان می کند و بعد در مقام جمع‌بندی می فرماید این مورد از موارد باب تعارض که در باب تعارض قاعدش اینه که ما باید نگاه کنیم کدام یک از این دو دلیل اقوا دلالتن هستند، کدام اقوا سندن هستند. اگر ما هم مرجح دلالی پیدا نکردیم، مرجح سندی پیدا نکردیم، عرض شود خدمتون این که گاهی ممکنه قائل به تأخیر بشویم و گاهی از اوقات هم نه، اگر هیچ کدام یک از اینا برای ما چه نبود بریم سراغ اصل عملی و عملا این دلیلین با هم تعارض کنن و تساقط کنن. این فرمایش فرمایش مفصلی است، کمی بحثیره، شاید فردا هم این بحث تمام نشود، ولی از اون بحثای کلیدی است که اگر دوستان اینجا، چون یکی از جاهایی که اجتهاد مجتهد را در محط آزمایش میگذارن بحث تعادل تراجیه که دو تا روایت را دست طرف میدن، میگن حالا بفرمایید به کدام یک از این دو روایت عمل بشود، به این روایت، به اون روایت، این طرف باید بگردد سند این دو تا روایت، دلالت این دو تا روایت، کدام نص است، کدام ظاهر است، کدام عام است، کدام خاص است، کدام مطلق است، کدام مقید است، اینا را ببیند، سند اینها را ببیند و مراحل بعد اگر هیچ کدام نشد ممکنه دیگه تساقط میکنن و بعد برود سراغ اصل عملی و بر اساس اصل عملی عمل کنن. اینا نکاتی است که انشالله فردا محضر مبارک آقایون با آمادگی تشریف بیارید تا من عرض کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.